خانم رفاق، اجازه بدید
بنابراین
اجازه بدید من اینجا این سوال رو بکنم. این دوستانی که فارغ التحصیلان دانشگاه های تربیت معلم نیستن، به حال یه واقعیت است که ما هنوز به حد کافی مراکز عالی تحصیلی برای تربیت معلم نداریم به تعداد نیازمون. همونجوری که اشاره فرمودیم روش هایی هم که به کار میبریم، حالا جدا از مسائل و مشکلات دیگه‌ای که داریم، روش هایی که هنوز داره به کار میره یه 50-60 سال دیگه طول میکشه که یه مقداری این سطح تحصیلات بالاتر هم بره. بنابراین چاره ای نیست که بخشی از مثلا معلمان دبیران مورد نیاز جامعه رو و سیستم رو از فارغ التحصیلان غیر از دانشگاه تربیت معلم تامین بکنه. حالا سوال من این است که این عزیزانی که فارغ التحصیلان غیر از دانشگاه تربیت معلم هستن، وقتی میخوان معلم بشن نباید دوره ای دیده باشن برای مثلا معلم شدن؟
به گمان من نه، یعنی تجربه که میشناسم از چندین معلمی که فارغ التحصیل دانشگاه دیگه هستن، نه تربیت معلم نه دوره به خصوص رو نباید دیده باشن. متأ خب ردیف استخدامشون فرق داره از نظر چون سادن سابقه اینا مسائلی است که حالا وارد روز کاریش نمیخوام بشین، ولی نه دوره خاصی رو نباید دیده باشن.
بله،
مگر که جدیداً یک چیزی رو تصدیق کرده باشن برشون. مثلا میگم خیلی از مسببه های همین وزارت آموزش پرورش هم اصلا مورد مثلا در عمل عملی نمیشه. الان سال 83 تصدیق کرده دیگه، کجاش عملی میشه؟ یعنی این کون دوره های هین کار مثلا وجود نداره.
بله.
یا اون مثلا خیلی نامنظمه، یعنی به عنوان یک چیزی مسببه نیست که بشه. مثلا حالا در مورد همین حقوق چیز خیلی مسئله جالب است، وضعیت حقوق وعده هایی که آقای وزیر آقای فرشیدی داده در مورد حقوق، از این وعده وعید ها خیلی زیاد میدن که هیچ کنونش هم عملی نشده یا نمیشه. مثلا همین آقای مثال ها، یعنی این که شما بفرماید که شده، میگم حتی اگر تصویبی هم بخشنامه چیزی هم تصویب بکنن تا بیاد به عمل در بیاد معلوم نیست چند بار زیر زده بشه. خود این آقای فرشیدی ابتدایی که میخواست، یادم موقعی که به سر اعتبارشون خواستن تصویب کنن و با برنامه عملی میداد، یه سری چند تا سرفست خود من میخوندم میبینم اینا مثلا برنامه دارن که مثلا روی مفاد برنامه من نیست، بلکه یه سری پیشنهاده که باید بقیه چیزا هم شرکت کنن، نهادها من جمله مجلس هم شرکت کنن تا بتونه این به سلا عملی بشه. و اون این که وعده داده بود که من اولا در سال 84 دو تا ماه پاداش رو میکنم به معلم ها، و از طرفی در دوره 4 سالم خرید خدمت و چیز دو برابر میکنم، قدرت خرید معلمان در دوره 4 ساله من دو برابر میشه. به پای عمل آنش بیمون که کجا بکنیم بعدا. خب چگیری بود عملش 4 سال دوره یه سال خودش گذشت، گفت من که چاه نفت در اختیار ندارم که مجلس تصویب بکنه ما انجام بدیم. روزی که میخواد انتخاب بشه از این وعده ها میده، بعدش میگم میدونش میگم چاه نفت ندارم که بخوام. منم میدونم یعنی اون چاه نفت که فعلا در اختیار هم اونا هست که هرچی بخوان ازش استخراج بکنه، ولی آره وعده دهید دادن که مگه چاه نفت هم مگه ملک اختصاصی ایشونه که بخواد ازش هم بده؟ نه چای نفت هیچ وزیر رو نداره به اون معنا. ولی اون موقعی که باید این وعده رو میخوایی بدید میدونی عملی نمیشه، پس چرا میدی؟ از این مسببه ها زیاد
بله.
که مثلا این دوره ها باید دیده شود آیا حالا عملی میشه یا نه یه امر دیگه است. حالا مسئله محتواست. ببینید از یه طرف، یه طرف پژوهشی میگه که معلمان فارغ التحصیل دانشکده ها و مراکز تربیت معلم امکان به اطلاعات انتقال اطلاعات چون به دانش آموزان بیشتر از معلمان غیر فارغ التحصیل مراکز. بعد در مورد من میخواستم ببینم محتوای تدریس در یا حتی کتب تدریس این مراکز تربیت معلم به چه شکله. با یک مثلا نتیجه یه تحقیق دیگه برخورد کردم که در اونجا حدود از 130 نفر دانشجویان رشته مثلا تربیت معلم در رشته علوم تجربی پرسشنامه هایی پخش کرده و پاسخ داده بودند که از میون اونا 130 نفر انتخاب شده بودن برای مثلا بررسی مسئله. و اون که میگه که بر اساس یافته های این پژوهش میگه 76% از افراد پاسخ دهنده یعنی از هم دانش آموزان دانشگاه تربیت معلم معتقدند که دروس تخصصی مراکز تربیت معلم برای کارایی آنها بیشترین تأثیر داره. 73% از فارغ التحصیلان ابراز داشتن که از دروس تخصصی در امر تدریس کاملا و یا تا حدی استفاده می کنن و 70% از دانش آموزان معتقدند که محتوای کتب درسی مراکز تربیت معلم قدرت حل مسئله را در دانشجویان تقویت نمی کنن. یعنی ناراضیان از اینکه ما این محتوای کتب ما امکان به اصطلاح اینکه ما مسئله رو درک کنیم و بتونیم حلش کنیم در ما ایجاد نمیکنه. 70% اینو گفتن. بعد یه پایان نامه دیگری رو من میخونم، مال یه دانشجوی کارشناسی ارشد بود که پرسیده بوده، یعنی در واقع دیدگاه مدرسان و دانشجویان و معلمان مراکز تربیت معلم تهران رو پرسیده بوده نسبت به برنامه های درسی، همون فرایند یاددهی و یادگیری و مدیریت آموزشی و تأثیر اونها در ایجاد توان خودراهبردی و خودارزشیابی دانشجو. اینو به اصطلاح بررسی کرد دانشجو که بعد معلم میشه، بررسی کرده نتایج این پایان نامه که بزرگ نزد 3 نفرم نوشته بوده، دکتر نادر قورچیان و خانم دکتر زهره سرمد و آقای دکتر شکوهی اینا، این نتیجهش این است که میگه که تصویری که صاحب نظران جهانی تعلیم و تربیت از تربیت معلم دارند با تصور ما در مرکز تربیت معلم تهران فاصله بسیار زیادی دارد. صاحب نظران جهانی تعلیم و تربیت برای ایجاد تحول در تربیت معلم به تجربه های جدیدی دست یافتند و رویکردهای مختلفی را با توجه به آینده نگری به قصد ایجاد تحول مطلوب و مورد امتحان و پژوهش قرار میدن و به دنبال یک تربیت یا معلمانی خلاق و پویا و خودراهبر و خودارزشیاب هستند. ما به دنبال تربیت معلمان مقلد، یک نواخت و مسلط در اداره کلاس هستیم، در حالی که این صاحب نظران به دنبال ایجاد فضای نشاط‌آور در مؤسسه آموزشی یک پارچه با یادگیری‌های خارج از مؤسسه و جامعه، تشویق دانشجو به نوآوری به خصوص در زمینه تدریس، روبروی دانشجو با مسائل جدید و گسترده در کار آموزش هستند و اینکه دانشجوی معلم به عنوان معلمی در نقش راهنما و تسهیل کننده یادگیری دانش آموزان ظاهر بشه، در مراکز تربیت معلمی ایران فضایی کم نشاط بدون ارتباط با جامعه بیرون، بدون یک پارچگی و فزایندگی در یادگیری ها هستند و تاکید بر کتب درسی، حفظ کردن متون و امتحان از مطالب آن یعنی از مطالب کتاب در مراکز تربیت ما اعمال میشه. این بررسیشون من دارم ازش میخونم و کمتر به دانشجو فرصت پژوهش در زمینه‌های مورد علاقه داده میشه.
بله.
از تحقیق ایشون این است که مراکز تربیت معلم ها پس معلم مقلد یک نواخت فقط میخواد بتونه کلاس رو داره بکنه و اساس هم همونه به صلاح در حفظ کردن مطلب و امتحان هم از همون بیرون بیاد، یعنی بهایی به یادگیری دانش آموز و خودجوشیش در یادگیری مطالب خارج از سطح مدرسه، سطح کلاس و آنچه که معلم به عنوان محفوظات بهشون دینه باید یاد بگید معلمایی که تربیت میشن معلمایی نیستن که بتونن اون یادگیری فعال رو و اون نگرش دومی رو که خدمت شما عرض کردم به دانش آموز انتقال بدن. این یک پژوهشی از از معلمان و مدرسان خود آموزش به مرکز آموزش پرورش تهران.
بله بله،
یعنی حالا اون کمیت به کنار که حالا 53 ساله چند سال طول میکشه تا ما بتونیم که کیفیت اصله. حالا انشالله در شماره آینده میرسیم، من با چند تا از دانش آموزان صحبت کردم که اونا تجربه بلافصل خودشون رو میگن دیگه.
بله.
در رابطه با معلمان که آیا چه روشی حاکمه بر مدارس، چه نوع بر تدریسش معلما، اون رو هم مورد بررسی از دید خود دانش آموزان که مثلا مصداق این آموزش نظام حاکم بر آموزش هستن میتونیم این مسئله رو بررسی کنیم.
پس به این ترتیب خانم وفا، مشکلات مثل بقیه زمینه های دیگه جامعه ما در این زمینه به خصوص که بسیار هم بسیار هم همینجور اشاره فرمودیم مهم هست، آموزش پرورش، جدا از یکی اینکه مشکل معیشتی و سطح پایین حقوق داریم برای معلمان عزیزمون و در نتیجه مجبورن که همینجوری که ارقام و آماری که شما دادین یه بخش بالایشون لااقل در مناطق شهری چند شغله باشن. یه آماری هم که دادیم که برخی از این معلمان در بعضی از مدارس لااقل بر مبنای آمار شما هفته 72 ساعت تدریس میکنه. سطح تحصیل هم که پایینه. عرض کنم که روز آمد کردن علم و دانش هم که لااقل اگر برنامه‌ش هم ریختن ظاهراً به طور خیلی جدی نبوده و بدون توجه به واقعیت‌های موجود و نیازهای معلمان و وضعیت تعطیلی و دیگر مسائل بوده. سطح آموزش هم که در دانشگاه‌های تربیت معلم به طور نسبی پایین است. اما همه اینها اساساً برمیگرده به همون دو نوع نگاهی که شما فرمودین. درست تا اینجا؟
مسلمان برای اینکه اصلا ممنون از دستلاح این جمعنیتون و نتیجه گیری کردید.
برای اینکه اساسا وقتی بر مبنای اون دو نوع نگاه که شما یک سیستمی، یک فردی، یک جامعه تصمیم میگیره که به این مقوله چطور برخورد بکنه، به معلم چطور برخورد بکنه.
بله.
و چون ما
معلم و دانش آموز
و دانش آموز
و دانشگاه یا دانشجوش فرق نمی‌کنه، سیستم آموزشی آموزش برداشت چه در سطح آموزش عالیش.
بله، به این قسمت به خصوص یک سیستم آموزشی مهمترین قسمت کارش به نظر من همین معلمان که نوع نگاهش رو تعیین میکنه دیگه، که اونها که باید برن اون سیستم رو پیاده بکنن، اون نوع نگاه رو پیاده بکنن. جدا از این که این نوع نگاه یه مشکل عمومی کلی جامعه ماست، در همه زمینه های دیگه ما ظاهرا نوع نگاهمون به مسائل همینجوری است، یعنی و تا لااقل اون رو عوض نکنیم، تغییر رو ایجاد نکنیم، ظاهرا در بر همین پاشنه خواهد چرخید. ولی در آموزش و پرورش که به خصوص مهمترین مسئله خیلی مهمی است، ولی نگاه کلی و حاکم از اون بالا تا حتی در سطح جامعه فکر میکنم همین است که شما اشاره کردین، یا در این پایان نامه ای که من اسم این عزیزی که اون پایان نامه را ازشون نقل کردیم فراموش کردم که ما اساسا به دنبال تربیت مقلد و فقط مقلد یک نواخ و تنها معیار دیگه ای که مهم هست این است که مسلط در اداره کلاس باشه. حالا موقعی که
آقای نادر سلسبینی دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران.
بله، زنده باشه. خب من یادمی که موقعی که ما در ایران درس میخوندیم، که البته خیلی وقت پیش بود، لااقل در دانشگاه من تجربه هم این است که یکی از مهمترین معیارهای معلم موفق این بود که معلم چطور رفتار یا استاد چطور رفتار میکنه که موجب تهییج دانشجویان میشود یا نمیشود. این اصل اساس اولیه این بود که خالی نکنیم که دانشجو تهییج بشه، و دست به اعتراض بزنه یا کاری بکنه. و یه اون مسئله یه تسلط در اداره کلاس. خب من بیشتر از این امروز مزاحم شما نشم تا
من اگر مزرعه میخوام وقت مقداری هست این چیز کوچیکی کوتاهی میخواستم خدمتتون عرض کنم.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
ببینید اولا یک نکته رو با تذکر داد و اینکه شما به درستی اشاره کردید که نگاه کلی اینه. در این شک نداریم که هستن معلمانی که با وجودی که نگاه کلی در به قول شما تمامی بنیادهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، آموزشی ما حاکم نگاه اون اول که متاسفانه به خاطر همین استبداد دوام میاره از کشور ما هستند، ولی معلمان شریفی یا استادانی که به سرور تجربه شخصیشون حالا حد چقدر در سطح علمی هم فرق نمی کنه چقدر باشه اون دارای اون آزادمنشی هستن که اساس رو بر این نذارن که داده های خود رو فوقش اطلاعات خود رو در مغز دانش آموزی حقنه کنن و بخوان از سطح اونم بالاتر نره، یعنی اون آزادمنشیشون باعث میشه که دامن بزنن به مثلا تشویق کنن به شاگرد رو به خاطر که واقعا دانش پژوه باشه دنبال علم بره فراتر از معلم بره سوال های مثلا امکان ابتکار و پرسش و اینا بنابراین قابل قدردانیه و صحبت الان در ذهنیت حاکم و حاکم بر آموزش و به خصوص برنامه‌ریزی های وزارت آموزش پرورشه.
دقیقاً.
نه اینکه یعنی نفت نمی‌خوایم بکنیم که هیچ معلمی وجود نداره که این روش‌ها رو به کار ببره یا خودش به این نتیجه رسیده باشه یا بر اساس تجربه شخصی خودش، حتی در دوران حتما شما هم در دوران تحصیلتون معلمان رو بیاد دارید که واقعا اگر طفل گریز پایی هم بودیم ما رو به جمعه به مکتب میبره از روی مهر و عشقی که نشون میداد درده. من هم این تجربه رو داشتم با معلمانی که یعنی این روش هایی رو که الان میبینم در این به اصطلاح کشورهای از نظر علمی پیشرفته انجام میدن و اهمیت میدن مثلا حدود 20 سال پیش با چه انرژی انجام میداد با چقدر مقاومت مدیر و نمیدونم کادر آموزشی اون مثلا دبیرستان من مواجه میشد به خاطر که روش های ابداعی رو بود. پس بنابراین عمل کرده اونهایی که انجام میدن قابل تقدیر با وجودی که جو حاکم اینه. ولی یه مثال میخواستم خدمتتون میارم نمونه. ببینید این مثلا در دانشگاه تربیت معلم رئیس گروه الهیاتش و رشته حقوق و علوم سیاسی کیه؟ آقای موسوی بوجنوردیه. ایشون اوایل انقلاب میدونه دیگه عضو شورای عالی قضایی بوده به مدت سال 60 تا 68. کسی که عضو شورای عالی قضایی بوده در سالی که سال 67 سال قتل عام 3000 نفر بوده و سکوت کرده الان هم سنگ اصلاح طلبی آقا به سینه میزنه. من رفتم حالا کار به این حالا این مسئله سیاسیش هم جدا اون سکوتش برای این قتل عام یعنی یکی از مسئولین مهم قضایی این کشور بوده، حالا ایشون شده رئیس گروه الهیات رشته حقوق، ایشون میخواد حق یاد بده به شاگردای به معلمان آینده ایران، حتی اون 3000 نفر اول باید ببینه چجوری خورده شده جواب اونو پس بده تا بعد بیاد بشه رئیس بخش حقوق. و من رفتم خوندم ببینم ایشون نوشته ایران جزو کارا شد حدود 220 پایان نامه کارشناسی ارشد از زیر نظر ایشون گذشت، حدود 60 پایان نامه دکترا. من واقعا شک میکنم به محتوای اینایی که از زیر دست ایشون گذشته. بعد مقالات علمی شو رفتم بخونم ببینم چی دو سه تا موضوعشو میگم چون وقت کمه اگر نه لیست کاملشو دارم بخونم یک از یک اصلا جالب تره. بررسی طلوع فجر در شبهای مهتابی با رویکردی با آرای حضرت امام خمینی جز مقالات علمی شونه ها تو سایت چیز آورده مثلا جز بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق با رویکردی و نظرات امام خمینی ترکی ایشون آقای خمینی گفته ایشون در بابز که حاشیه نویس صحبت های ایشون بوده ارث زن از شوهر در فقه و حقوق با روی کردی بر نظر حضرت امام خمینی همینجوری اینه حالا بخواییم بگی طولانیه این روش کرد با روی کردی بر نظرات امام خمینی
خمینی
مقالات علمی ایشونه
یعنی
رئیس بخش الهیات، شما دیگه خود از این مش نمونه خرواره دیگه. شما نگاه بکنید ببینید محتوای این مراکز به اصطلاح آموز تربیتی، با همه احترامی که من برای همه استادان اونجا قائلم، نمیخوام من همه رو با یه چوب قطع کنم، ولی از نوع به اصطلاح این نوع تیپ استادی با این نوع مسئولیت های سیاسی که داشته در به اصطلاح ابتدای انقلاب، با این وضعیت کشتار اون سالها و وضعیت فجیع سرکوب در این سالهایی که ایشون عضو شورای عالی قضایی بودن و این نوع کارهای علمی، میتونیم بفهمیم چه نوع محتوایی رو داره اون پایان نامه ها و یا اون نمیدونم پایان نامه های کارشناسی یا دکترایی که از دست ایشون بیرون رفت.
بله حتما، نه حتما، نه منم خدای نشده اگر این برداشت رو از علایزم ممکن ایجاد کرده باشم که در رابطه با این قشت بسیار زحمتکش معلم و استاد در ایران صحبت میکردم، واقعا منظورم اون نبود، بلکه باورم این است که یکی از بزرگترین مشکلات یک جامعه‌ای که نتونه به خصوص از بعضی اقشار و به خصوص قشت معلم رو در وهله اول نظر مالی تأمین بکنه، هیچ چاره ای جز سقوط و به طرف هر روز بدتر شدن و وضعیتی که ما درش گرفتار هستیم نخواهد بود.
کاملا موافقم. یعنی من منظورم صحبت شما نبود، من خواستم این برداشت از صحبت من نشه که وقتی این ذهنیت حاکم بر آموزش پرورش میگم خدای نکرده همه معلم ها رو با یه چوب بدونم، یا این که این برداشت رو به اصطلاح این رو بخوام از صحبتام این استنباط بشه که به اصطلاح سطح علمی همه معلمان در ایران کم است و یکی که توانایی ارتقاش نداره، نه اصلا همچی چیزی نداره. یه شعری الان از یک حکایت از سعدی یادم، من راجع به این وضعیت از معیشت که گفتید، میگه که یک رنجوری را گفتن دلت چه خواهد گفت، آن که دلم چیزی نخواهد. الان وضعیت متاسفانه معلمان به این شکله، نگاه بکنید سالیان و سال از وزیر به وزیر، اون آقای حاجی به این آقای فرشیدی، هنوز به صلاح حقوق معوقه سال صحبت مال سال 68 به خیلی از این بازنشستگان و معلمان که پولشون ندادن، یعنی اینا الان به یک وضعیتی کشندنشون که بعضی از این معلمان میگن ما خودمون ناراحتیم که چرا باید یعنی یک خاص انسانی و صنفی این چیز معلمه، ولی ناراحتیم که چرا به خاطر مسئله مثلا معیشتی من باید بیام اعتراض کنیم و چیز کنیم. یکی از اون معلمه باش مصاحبه کرد و من میگفت که من بیشتر از این که اومدن اینجا نه به خاطر وضعیت حقوقیم که اون خراب که هست، ولی به خاطر خطری که 10 میلیون دانش آموز باش مواجهه، با یه زلزله تمام این ساختمان قدیمی مدارس و سرشون خراب میشه.
بله.
یعنی واقعا همجور که شما گفتی وضعیت بسیار سخت متاسفانه از هر نقطه نظر کیفی کمی برای این معلمان ایران به وجود آوردن و بعدی سطح توقع هم بالا که 15 میلیون دانش آموز رو و مثلا امیدهای آینده کشور رو اینا با این موقعیت رنجوری که درش هستن باید به بهترین نحو از عهده این مسئولیت انسانیشون بر بیان و فرزندان سالم بالغ رشید از لحاظ فکری تحویل جامعه بدن و این توقع بسیار سنگینی است از کسانی که در یک همچین موقعیت به
اصطلاح
معیشتی قرار دارن در حال حاضر در ایران.
دقیقا، و گناه اصلیش هم میگردن من با اون که همیشه اینجور بحثا سعی میکنم که کمتر، هرچند مسئله قبلا با هم این صحبت رو داشتیم، مسئله بسیار هم سیاسی است، ولی کمتر به اون قسمتش بپردازم، و واقعا گناه اصلیش میگردن حاکمیت سیاسیش، برای اینکه نوع نگاه اون نوع نگاه حاکم بر اون حاکمیت است که تصمیم گیرنده است و تعیین کننده است. من واقفم به نقش مردم و جامعه و خود معلمان در این تغییرات و مطمئنن معلمان عزیز ما واقف هستن، ولی اون نقش بیشتر نقش تعیین کننده است، برخلاف اون دوستانی که معتقدند این تغییرات باید هفتصد هشتصد سال طول بکشه تا صورت بگیره. من همیشه در این زمینه قبلا هم شاید اشاره کردم، این جامعه هند به نظرم میاد،
بله.
هندی که در یک سیستم از نظر تاریخی بسیار طولانی طبقاتی بسیار خشک و بسته و ظالمانه زندگی میکرد، چند صد سال زیر حاکمیت استعمار انگلستان بود و هندی ها جز تحقیر چیزی نمیدیدن، به لطف یک تحول سیاسی و یک مجموعه کادرهای سیاسی از گاندی و نهرو بگیریم تا چند صد نفر جوان تحصیل کرده، چون نوع نگاهشون به انسان همونجوری شما اشاره کردیم نوع نگاه متفاوت بود، نوع نگاه به انسان و رشدش متفاوت بود، لاغل تونست هندوستانی امروز به وجود بیاد که زمین تا آسمون با اونجایی که ما هستیم تفاوته. بنابراین اون اگر با علبای ما و جامعه ما عزیزان ما در ایران به این واقعیت نگاه بکنن که توجه بکنن که بسیاری از این تغییرات بدون تغییر در سیستم حاکمیت سیاسی نمیتونه به وجود بیاد، شاید چند قدم جلو رفتیم. خب خانم باقا این هم از شعارهای سیاسی بنده.
بسیار درست، این واقعیت خیلی هم مستفید شدیم. به سهم خودم متشکرم از توضیحات جالب شما و انشالله در به اصطلاح مصاحبه های بعدی وضعیت پژوهش ایران، پژوهش رو در ایران بررسی بکنیم و ببینیم این به اصطلاح مسئله پژوهش هم که شما گفتید که در کشورهای دیگه ای که اساس شده بر توسعه و رشد علمی میذارن جز مسائل بسیار بسیار اساسی است، چه از نظر بودجش چه از نظر کیفیتش، این رو در مسئله آموزش عالی ایران و آموزش پرورش ایران مورد بحث و بررسی قرار بدیم.
خیلی سپاسگزار میشم، خیلی ممنونم که باز به ما وقت دادید و در این گفتگو با ما شرکت کردید. اگر شما
مال میل
هست من شما رو
خدمت شما هستم. شب شما و شنوندگان محترم بخیر.
با سپاس مجدد تا گفتگو آینده شاد باشید.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ژاله وفا در بخش هفتم گفتگوی ما در رابطه با وضعیت سنجی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 به مسئله وضعیت معلم ها و وضعیت معلم ها قشر معلم و تربیت معلم در ایران توجه می فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم. لطفا تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.